بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. در ارتباط با عدد أصحاب إمام زمان و اینکه بعضی از اینها جزء زنان هستند، روایتی را از کتاب طبرانی نقل کردیم و گفتیم که این متن طبق تتبع محدود و ناقصی که ما داریم، این متن و این نص را در هیچ یک از منابع خودی ندیدیم و مضمونش بعضن غریبه و نسبت به حضور زنان ما روایاتی داریم در کتابهای خودمان که به آن اشاره خواهیم کرد. یه روایت در کتاب شریف تفسیر عیاشیه و یه روایت هم در کتاب دلائل الامامه است که خواهیم پرداخت به این دو روایت. منتها رسیدیم به بررسی سندی این روایت طبرانی. هر چند نیاز به بررسی سندی نیست، از این که در هیچ یک از کتابهای ما نیامده، شاید حکایت از چه بکند؟ از اعراض و عدم اعتناء به این روایت، شاید، نمیدونم. ولی ما میخوایم طبق مبانی خودشون این روایت را بررسی سندی کنیم. خب اولا این روایت در کتاب طبرانی است و طبرانی مورد وثاقت و تقریبا از کسانی است که خیلی ها به اعتبار و وثاقت ایشان اعتراف کردن، لااقل جزء ثقات اونهاست. خب کسی که از امام باقر، از امام باقر بود روایت، ولی کسی که از امام باقر روایت را نقل کرده است، شخصی است به نام لیث ابن ابی سلیم القرشی. این آقا نزد ما مجهوله، هرچند جزء اصحاب امام باقر و امام صادق آمده، اما مجهول از نظر ما. ولی بعضی ها میخوان حسنش و کمالش را استفاده کنند از این که در فضائل اهل بیت و نصوص داله بر ائمه اثنا عشر و نام ائمه ایشون روایت دارد. معلوم شد؟ ایشون روایاتی در کتب ما دارد که در ارتباط با نام ائمه و عدد ائمه و فضائل ائمه است. خب اینو میخوان بعضی استفاده حسن، یعنی حسن بودن. این مطلب را مرحوم آقای نمازی که از معاصرین هستن چند سال قبل به لقاء الله پیوستن رحمت الله علیه، این مطلب را ایشون نقل می کند. البته در تفسیر قومی هم ایشون روایت داره. در کتاب کامل زیارات هم ایشون روایت دارد. خب روایاتی در فضیلت شناخت ائمه و مودت ائمه ایشون نقل می کند. علاوه آقای ششتری هم در جلد 8 راجع به ایشون مطالبی دارن، صفحه 621، و آقای مام آقای نمازی هم در جلد 6 صفحه 322. پس از نظر ما این شخص مجهوله، مگر بر مبنای مرحوم آقای خویی که چون در تفسیر قمی روایت دارد توثیق عام شامل ایشون هم می شود. پس به نظر مرحوم آقای خویی بود ایشون ثقه باشد. خب یعنی به اصطلاح لم یصفوه بالوثاقه والحس، اینه دیگه مجهول، معنیش اینه دیگه که بالاخره در کتب رجالی آمده اما نگفتن که این ثقتون وجهون یه چیزی که دلالت بر حس و اعتبار و وثاقتش باشه نفرمودن این. اما اگه گفتن مهمل اساسا در کتب رجالی اسمش نیامده. خب اما نزد عامه که این روایت را ایشون از امام باقر نقل می فرماید، خب احمد ابن حنبل گفته مضطرب الحدیث، ابن معین گفته ضعیف، الا انه یکتب حدیثو، حدیثشو می نویسه. عیسی بله میگه که عیسی ابن یونس میگه که آخر عمری یه خورده اختلال فکری و عقلی پیدا کرد، همین قبل از ظهر میرفت به اصطلاح مأذنه و اذان میگفت. بعضی گفتن که بله لیس یعنی همین شخص اعلم اهل کوفه بوده در مناسک حج. علاین ابن عدی گفته نه احادیث خوبی هم دارد، 148 هم فوت شده است. ابن سعد گفته رجلا صالح عابد کان ضعیفا فی الحدیث. بزار گفته کان احد العباد، یکی از زهاد بوده، اما اختلط اصابه اختلاط آخر عمری، مشکل اختلال فکری پیدا کرده است، حدیثش هم مضطربه. و اشکالی که به ایشون کردن فقط همینه که آخر عمری مشکل پیدا کرده و الا مشکلی ندارد، مشکل دیگر ندارد. یعقوب نشینو گفته است که صدوقون، ابن شاین او رو در جزء ثقات نقل کرده است، ابن ابی شیبه گفته صدوقون خب اما لیس بحجه، ابن معین گفته منکر الحدیث صاحب السنه. مراجعه کن تهذیب و تهذیب، البته ما این اینا رو که نقل میکنیم از باب افهامه، نه این که ما تهذیب و تهذیب برامون اعتبار داشته باشه یا قول ابن معین برامون اعتبار داشته باشه. شعر آل ابن معین نگاه کنید، ابن معین پدرش معین یحیی ابن معین از رجالیین بزرگ عامه است، پدرش رئیس دفتر مالک ابن ظاهران عبدالله بود. خب این کیه مالک؟ نگاه کنید، رئیس زندانهای بغداد زمان هارون که یکی از اون زندانها زندان امام کاظم بود، یعنی بالاخره این آقا مسئول زندانی بود که امام معصوم تو اون زندان بود و یه وقتی نیمه شب حمله میکنه تو زندان. ببینید قصه شو ابن خلکان نقل میکند، واقعا ناراحت کننده است. حالا یحیی ابن معینی که سر سفره بله خودش و باباش سر سفره زندانبان خلیفه هارون سر سفره اینا بزرگ شده است. حالا ما توصیقات اینا چقدر برای ما ارزش داره؟ مثلا خودش چقدر برای ما اعتبار دارد؟ ولی بالاخره نزد طرف مقابل اینها معتبرن و ارزش دارن. از ما میخوام ببینیم این حدیثی که راجع به امام زمان راجع به مهدویت نقل کرده است از نظر خودشون چقدر اعتبار داره. ظاهرش این بود که این لیس فقط مشکلش کجاست؟ مشکل اختلاطه، اختلط آخر عمری مشکل پیدا کرد و الا جز عباد بود، جز زهاد بود، جز علما بود، جز اعلم الناس بود. پس طبق موازین این روایاتش اگر زمان اختلاط نقل نشده باشد، زمان قبل از اختلاط نقل شده باشد، روایاتش نظر ما بود اشکالی بله نداشته باشد. این نسبت به لیس معلوم شد یا نه؟ قبل از لیس باز آقایس به نام سندش نگاه کنید، من خوندم سند را، المطلب ابن زیاد. این آقا از نظر ما ثقه است. مرحوم ششتری در جلد 10 صفحه 94 راجع به ایشون مطالبی دارن و از نجاشی نقل کردن که فرمودن ثقه. خب اما از نظر عام احمد و ابن معین گفتن ثقه است. آجوری از ابن شازان نقل کرده است که تضعیف شده است. ابو داوود گفته است که صالحون. ابن حبان هم در ثقات نقلش کرده است. اجلی هم گفته ثقه. ابن شاهین و ابن ابی شهر هم گفتن ثقه. تهذیب و تهذیب جلد 10 صفحه 161. پس این شخص عامی باشد یا عامی نباشد از طرف هر دو موثق، یعنی هم ما توثیقش میکنیم و هم عامه توثیقش میکنم. خب بعد از اون محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه، این در کتب ما نیامده. آقای ماماقاری میفهمد لم یذکرو، ولی در اسناد صدوق آمده، در خصال امالی، در حدیث عطیه از جابر، مکتوب على باب الجنه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علی اخو رسول الله قبل ان يخلق الله السماوات والارض بالف عام. این اخوت برای مولای متقیان نسبت به رسول خدا ثبت شده و بوده، نه در جریان قضیه مؤاخات، که 2000 سال قبل از ای که خداوند عز و جل آسمان و زمین را خلق کند. حالا بیاد یکی مثل ابن تیمیه فلک زده مفلوک بگه اصلا اخوتی نیست، اصلا نبوده، مؤاخات بین امیرالمومنین و پیام ملکم نبوده، خیلی عجیب. البته حرف تو نیست، کپی حرف دیگران است. وقتی که مولا را کشاندن به مسجد و گفتن بالاخره یا بیعت کن یا میکشیم، فرمود عبد خدا و برادر رسول خدا را میکشی؟ گفتن بله عبد هستی، عبد خدا هستی، اما برادر رسول خدا نیستی. ابن تیمیه خواهد میکنی حرفه بله جدیدی آورده، آره قبلا گفتم. ولی این آقا محمد ابن بله المطلب ابن زیاد این حدیث مؤاخات و اخوت را نقل می کند. خب جلد انصافا روایات شریفی ایشون دارد، از این سنخ روایات راجع به کی عرض کردم؟ راجع به بله محمد بن عثمان. انصافا روایات شریفی را نقل کرده است، ولی خب در طرق ما یعنی در کتب رجالی ما نامش نیامده، اما صدوق در خصال و کتابهای دیگه ازش روایت نقل میکند. یعنی از مجموعه روایاتش میشه استفاده حسنش کرد، به اقل امامیه و حسن الحاله. اگر رمیش نکنم به غلو این سنخ روایات را نقل کرده است. بعد از اون هم آقای محمد ابن عمران ابن محمد ابن ابی لیلا، این آقا هم نامش در کتاب ما نیامده، منتها اهل سنت ابو حاتم صاحب اون چیه کتاب جرح و تعدیل گفته کوفی و ثقه، ابن حبانم او را در سقاط نقل کرده است، تهذیب و تهذیب جلد 9 صفحه 339. این روات این حدیث بودن که از نظر اهل سنت ظاهرا روات حدیث مشکلی نه. حالا شما نگید بعضی ها تضعیف کرد، شذ طبق تتبع ناقصی که من داشتم نادرا اتفاق میفته که یه شخصی بین همشون متفق باشد. مثلا فرض کنید اون آقای ابن جریج، ابن جریج بله الاموی ظاهرا الرومی زمان مجعفر صادق بود علیه السلام، المجمع علی ثقته، همه میگن ثقه و ایشون قائل به ازدواج موقت بود، از بزرگان اهل سنت و قائل به ازدواج موقت بود و هر وقت از امام صادق بعضی از دیگر اندیشه ها سؤال میکردن که نظر شما نسبت به ازدواج موقت چیه، میفهمون سل ابن جریج دیگه از خودتونه. و حالا این بعد خواستید حس کنید، من نمیدونم، ابن جریج کسی بود که تزوج 70 امرأة متعه، شافعی میفهمد نه اشتباهه، 90 امرأة، 70 نیست و 90، و ایشان اصلا همسر دائم نداشت. بله وقتی هم که شب وفاتش شد یه لیستی داد به بچه هاش که ایاکم ان تتمتعوا بهن فانهن امهاتكم، به این لیست نزدیک نشید، اینا همه محرم های شما هستن. حالا برگردم میگم کم اتفاق میفته که یک راوی بگن مجمع علی ثقته، پس این سند از نظر آقایان مشکلی بله ندارد. حالا اگر بعضی ها نسبت به بعضی تضعیف کردند، خب بعض دیگه هم چه کردند؟ تقویت کردند. به نظر حقیر از نظر خودشون ظاهرا مشکل نداشته باشد این روایت طبرانی، ولی مشکل از نظر بله ماست که بعضی هاشون مجاهیل هستن. خب مفادش هم بعضی از بالاخره فقره های این روایت از نظر ما اصلا قابل قبول نیست که بعد از امام زمان، حالا امام زمان چقدر حکم میکنن و چقدر هستن بعد از ظهور، حالا این بحث اینجا دارد که چقدر 14 سال، حالا این مهم نیست، ما داریم 70 سال داریم و بعضی هم تا آخر عمر دنیا گفتن آقا هستم، منتها اونی که قابل قبول نیست ذیل عبارته، ذیل روایت بود. یادتون هست چی بود ذیل آخر روایت؟ بطن ال چی؟ بطن الارضی خیر من ظهرها. دیگه چی پیش میاد؟ دیگه هیچ جا امن نیست. یعنی دوباره بر میگرده اوضاع به قبل از ظهور امام زمان، بلکه بدتر. و این تو روایات ما نیست، این در روایات دیگر اندیشان است. و من اگر توفیق بود، عمری بود، در ارتباط با نزول حضرت عیسی بحث خواهم کرد که اینها به حضرت عیسی علیه السلام به اصطلاح یه جوری مطرح میکن حضرت عیسی را که گویا لا مهدیه بله الا عیسی. اصلا مهدی حضرت عیسی است، و اگرم حضرت مهدی هم باشه تو حاشیه است، سعی میکنن حاشیه ببرن. خب بعد از حضرت عیسی دوباره اوضاع به هم میریزه، 100 سال یا 200 سال اوضاع به هم میریزه، امنیت دیگه نیست. مکه هم امنیت نداره. امنیت کجاست؟ فقط در شام، فقط در بیت المقدس. این پیداست، بوی کعبل احبار میده، بوی کسانی که جعالن و زاعن، یعنی بوی احادیث اسرائیلیات رو میده. این رو انشاءالله ما به موقع بحث خواهیم کرد. پس این روایت از نظر ما به لحاظ زیلش آخر روایت مشکل داره، اما به اصطلاح قسمتی از روایت که مسئله عائد کسی که به کعبه پناه، یعنی آقا امام زمان و عدد اصحاب، اینا مشکلی نه. خود ما هم روایت داریم که یا 310 یا 314، اینو مشکلی نیست، مشکل اونه. میموند یه بحث دیگه، مسئله نسوه. آیا در بین لشکر آقا علیه السلام تو اون عدد 300 زنانم هستن یا نیست؟ ما دو تا روایت داریم. اگر تفسیر عیاشی باشد محبت کنید، اگر که از دوستان زحمت شده بکشه ببخشید. تفسیر عیاشی جلد 1، ما دو تا روایت داریم. یکیش از آقا امام باقره، یکیش از امام صادق. هر دو رو ما بررسی خواهیم کرد انشاءالله. روایت اول تصریح دارد که یجیء والله 300 رجلا 300 مرد فیهم 50 نسوه. این روایت تقریبا همون روایتی است که الطبرانی نقل شد. اتفاقا طبرانی روایت از کی نقل میکنه؟ یادتون هست؟ لیث از کی نقل میکنه روایت؟ خیلی ممنون. لیث از امام باقر، اینم از امام باقر. روایت در صفحه 65 اگر بله باز کردم همون صفحه آمد. ولی ظاهرن چاپ دیگه شده به هم خورده، آنجا نمیدونم من صفحه 65 نه تو این اینجا من نمیتونم پیداش کنم. بله بله بله. حالا اگر بتون از روی دستگاه برام حدیث رو پیدا کنید ممنون میشم. این چاپ دیگه است، بگذارید خواستم مت روایت رو ببینید. روایت میفهمد که یجیع و الله 300 و بضعت رجلن فیهم 50 50 تا زنم جزءشون. خب 50 تا زن عنایت کنید، فیهم یعنی تو این 300 و اندیه، یعنی جزء این 300 اندیه اینا زن هم هستن. این باید در دیانت باید بحث بشه. در دیانتش ما بحث خواهیم کرد. از نظر سند این روایت مشکل سندی داره. چرا؟ تفسیر عیاشی ظاهراً تمام بدون سنده. خدا جزای خیر بده به اون کسانی که متاسفانه وقتی خواستن کتاب را استنساخ بکنن اسنادش را حذف کردن. چه کار بدی کردن، چه کار بدی کردن تا الان ما را گرفتار کرد. خود عیاشی با سند نقل کرده بوده، اینا برای که زود استنساخ کنن و پولشون رو بگیرن چیکار کردن؟ حذف کردن اسناد. اگر این که روایت در جای دیگه پیدا شد، یکی از شاگردای ما خدا ان شاء الله خیرش بده 7-8 سال قبل به من نشون داد که 2/3 تفسیر عیاشی را من اسنادش رو پیدا کردم، از طریق دیگه وارد شد و پیدا کرده بود، من دیدم. حالا این روایت به خصوص من ندیدم، ولی ای کاش چاپ کنند و ما هم استفاده کنیم. خلاصه اگر سندش پیدا شد ما برای سندی میکنیم و الا فعلا به این روایت نمیتونیم بله استناد کنیم چون مرسله. نکنه که از طرق دیگه وارد شیم، این بالاخره مضمون روایت که با مشکل عقایدی که ندارد، با مسلمات بله مذهب تعارضی تنافی ندارد. تفسیر عیاشی که دیگه از تاریخ طبری کمتر نی، از تاریخ ابن اسیر کمتر نی، از طبقات ابن سعد کمتر نی. خب مرحوم قومی در جامع الشتات انصافاً از کتاب‌های ارزشیه، چاپ سنگیش هست، بعدم چاپ حروفی شده است که متاسفانه اونم خیلی مرتب نیست، زحمتم کشیدم ولی مرتب نیست، حق کتاب ادا نشده. اونجا ایشون فرمودن که ازشون سوال میکنن راجع به تواریخ کتاب، میفهمن که اگر با اسم میگن فرض کن تاریخ طبری طبقات بنسان، ایشون میفهمن که اگر مطالبش با اعتقادات ما و مسلمات ما منافات و تعارض نشته باشد میپذیرن. حالا ما از این طریق وارد چیم؟ میپذیریم یه بحثه، و استناد دادن به کی؟ به امام معصومی بحث دیگر است. اینجا از معصوم نقل میکنه و قسم هم میخورد امام باقر که این عدد میان 50 تا هم زن فیهم، به قول فاضل معاصر نفرمودن منهم، فیهم. خب بله، خب ما با بودن تفسیر عیاشی دیگه ظاهرا غیر از عیاشی کسی این نقل نکرد. چرا؟ بعدی ها نقل کردن میرسی، قبل از اون کسی نقل نکرد. فیهم اونجا هم فیهم داره. حدث من این است که یکیه. حالا اگر متن میخوندید برام، من اینجا پیدا نکردم متن، اگر متن رو میخوندید ظاهرا تقریبا مطابقت دارد با هم دیگه، همون حدیث میرسه. پس این روایت بعدی مورد اشکال سندی است. میماند روایت سوم. اولی روایت طبرانی بود، درسته؟ دومی روایت عیاشی بود، سومی روایت بله امام صادق در کتاب دلائل الامام. من متنشو بخوانم. دلائل الامامه محمد ابن رستم طبری، مراجعه کنید طبرستان، در طول تاریخ اسلام بزرگانی را داشت همزمان. همین آقای طبری صاحب دلائل تقریبا معاصر طبری صاحب تاریخه، لذا میگن الطبری شیعی الامامی الطبری العامی. مراجعه کنید در همون کنوال القاب، اسم زیادی را میبره تحت این عنوان. بگذاریم. آقای طبری در دلائل الامامه و ما قبل از دلائل الامامه و بعد از دلائل الامامه تا قرن دوازدهم ما نیافتیم کسی این روایتی که الان میخوام بخوانم نقل کرده باشد. روایت اینه که امام مفضل ابن عمر میفرماید که سمعت ابا عبدالله، از امام جعفر الصادق علیه السلام شنیدم که فرمودن یکونو، یک نقله، یکون نقل دیگه است، اصلا نسخه بدله، یکونو یا یکون عبارت عوض میکنم، مع المهدی ثلاث عشرت امرأ، 13 تا زن همراه امام زمان هستن. او روایت قبلی چند تا داشت؟ 50. روایت طبرانی چقدر بود؟ نصفه، اشاره نکرده بود که زنانی. خب راوی میگه قلتو به امام صادق عرض کردم و ما یصنع بهن، چه کار میکنه؟ چه فایده ای دارن زنها در هنگام ظهور برای جبهه ها و چه کارایی دارن؟ آقا فرمود یداوین جرحا، این از نظر شما، این روایت، یداوین جرحا و یقمن علی المروا، مجروحین جنگ، جنگ تمام ایاره، بالاخره شهادت داره، جراحت دارد، مجروح داره. خب دیگه نیروهای مرد را، مردها و ذکور را درگیر معالجه مجروحین و انتقال مجروحین درگیرش نمی کنن. جوانها برن جبهه، برن برای جنگ، این مجروحین را کی جمع میکنه؟ کی معالجه میکنه؟ زنها. و یقمن علی المروا، خب در هنگام حرکت نیروها ممکنه بعضشون مریض بشن، کسرت پیدا بکنن، نتونه ادامه بده، بیمارستان صحرایی میزنن. خب اینا را کی پرستاری میکنه ازشون؟ زنها، همین زنهایی که گفتن 13 تا. خب این جدیده؟ این در دوران امام زمانی همچین اتفاقی میفته؟ همود نه، کما کان مع رسول الله، زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین جوری بود. این کارها را به مردها نمی سپردن، کارای پشت جبهه و کارای چه میگن تعبیرات رو، بالاخره بهداری بودم اینا. با ببینید زهرای اطهر سلام الله علیها همینجور مشک و آب و به دوش میکشید و برای رزمنده آب میبرد و معالجه میکرد. خب پیامبر اکرم ایشون معالجه کردن در قضیه بله احد، حضرت فاطمه ایشون معالجه کردن. خب بعد عرض کردم فسمهن نلی تتمی روایته، به امام عرض کردم خب این سیزده که فرمودید اسم ببرید. آقا ظاهرا کامل اسم نبردن یا روایت کامل نقل نشده. میخوانم براتون. آقا فرمودن القنوا، یک قنوا دختر رشیده، دو ام ایمه، سه حبابه والبیه، چهار سمیه مادر اماریاس، پنج زبیده همسر هارون، شش ام خالد احمسیه، هفت ام سعید حنفیه، هشت سبانه که بعضی میگن سیانه غلطه، سبانه ماشته این آرایشگر بود توی کاخ فرعون، نه ام خالد جهنیه یا جهنیه. انشالله جلسه بعد انشالله بحث خواهم کرد. اینها شخصیت های استثنائی هستند، اکثرا خانواده شهدا هستند. اینا بودن که قبلا، اینا رجعت میکنن، اینا اکثرا مادر امار یاسر خودی که بلخه زمان پیامبر کرد. بله نه نه، پرستاری زمان پیامبر اکرم برای زنا بوده، یعنی خواست به اصطلاح این شبهه را بشکنه که چطور میشه زنا پرستاری فهمون زمان پیامبر اکرم، اما اینها پرستار نبودن زمان پیامبر اکرم. بله اینا خجوز خان، یا خود شهیده، یا مادر شهیده، یا همسر شهیده، یا بالاخره کسانی است که جزء یا فرزند شهید است، یا کارهای بسیار ارزشی داشتن و به اصطلاح امتحانهای سختی را دادن و از امتحان سرفراز و سربلند بیرون آمدن. تفصیل این بحث زنده باشیم در وقت همون شد دیگه در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.